انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد میگوید 1,000,000 نفر بر اثر سیل در پاکستان بی خانمان شدند. شماره مجروحان زمین لرزه تربت حیدریه به دست کم 170 نفر رسید. یک فرمانده ارشد حماس در پی حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه کشته شد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، روز شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه و با برنامه پیک فرهنگ. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر توجه کنید. سازمان ملل اعلام کرد که تاکنون 1,000,000 نفر بر اثر سیل در پاکستان بی خانمان شدند. به گفته اداره امور هماهنگی سازمان ملل متحد، طی چند روز اخیر حداقل 430 نفر بر اثر سیل در پاکستان جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش سازمان ملل، این بدترین سیل پاکستان در 80 سال اخیر به شمار می‌رود. بارش باران‌های سنگین موسمی دلیل اصلی این سیل چند روزه در پاکستان بوده است. شهر پیشاور، منطقه سوات و شانگلا از جمله نقاط سیل زده در پاکستان هستند. شماره مجروحان زمین لرزه تربت حیدریه در استان خراسان رضوی به دست کم 170 نفر رسیده است. جواد عرفانیان، مدیر دفتر مدیریت بحران استان خراسان رضوی، به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که از این میان 15 نفر بستری شدند که حال 2 نفر وخیم گزارش شده است. گروه اسلامگرای حماس اعلام کرد نیمه شب گذشته یک فرمانده ارشد این گروه در پی حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. نام این فرمانده حماس عیسی بطران است که علاوه بر فرماندهی بخشی از شاخه نظامی، سازنده راکت نیز بوده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به دنبال این حمله 8 تن از هواداران حماس و 3 غیر نظامی زخمی شدند. حمله هوایی اسرائیل در پاسخ به حمله راکتی روز جمعه به شهر اشکلون صورت گرفته است. حمله به شهر اشکلون تلفاتی بر جای نذاشته بود. باراک اوباما در سالگرد بازداشت سه جوان جهانگرد آمریکایی در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست سریعا نسبت به آزادی آنها اقدام کنند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که به این مناسبت انتشار داد، اظهار داشت که بازداشت ناعادلانه این سه نفر به اختلافاتی که ایالات متحده و جامعه جهانی با دولت ایران دارد هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کند. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ. این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این بار با بررسی وضعیت موسیقی ارکسترال ایران و گام‌های لازم برای شناخته‌تر شدن این موسیقی در جهان، در گفتگو با کامبیز روشنروان، آهنگساز، همچنین با پاسخ پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی، به پرسش‌ها و نظرهای کاربران وبسایت رادیو فردا. اما پیش از آن خبرها. بار دیگر پرچم پیک فرهنگ نیمه افراشته است. چهارشنبه گذشته ششم مرداد، بهمن محسس، مجسمه‌ساز ناماشنا و مترجم ایرانی، در سن 79 سالگی در روم پایتخت ایتالیا به عارضه ریوی دیده از جهان فرو بست. بهمن محسس متولد سال 1310 در شهرستان رشت بود و از سال 1333 خورشیدی با سفر به اروپا در ایتالیا اقامت گزید. ساخته های او بارها در نمایشگاه های فردی یا گروهی در تهران و بسیاری از شهرهای اروپایی به نمایش گذاشته شد و آثاری از ایتالو کالوینو، مالاپارته، ژان ژنه و چزار پاوزه به قلم بهمن محسس به فارسی ترجمه شدند. پنجشنبه، جمعه و شنبه در تهران. در تهران کنسرت سیمرغ به رهبری محمد رضا درویشی و آواز همایون شجریان از شامگاه پنجشنبه هفتم مرداد ماه به روی صحنه رفت. آهنگساز این کنسرت حمید متبسم است که خود در بخش‌های این کنسرت را با نواختن ستار همراهی کرد. ساخت قطعات کنسرت سیمرغ 3 سال و 8 ماه به طول انجامیده است و پس از چند ماه تمرین برای نخستین بار در ایران اجرا شد. اجرای کنسرت سیمرغ تا روز شنبه 9 مرداد ماه نیز در محوطه باز استادیوم تنیس در مجموعه ورزشی انقلاب تهران ادامه دارد.
چو خورشید تابنده شد ناپدید،
در گوشه بستم
بود آمد سیه چشم گرخ به بام،
سر به سری بر سر شمال تا
جاندون دستان سام سوار، پدید آمد این دختر ناندار،
ایجاد بود شاد و آمازدار،
چنان که در آغاز شنیدید، میهمان این هفته پیک فرهنگ کامبیز روشنروان آهنگساز است. گرچه اول خبر اخیر تعطیلی یک ساله ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی انگیزه این گفتگو شد، اما وقتی آشکار شد که کامبیز روشنروان یک سالی است در خارج از ایران کارهای خود را ارائه داده و اکنون هم در دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا مشغول تدریس است، او پذیرفت پرسش‌هایی را درباره آموزش موسیقی در ایران و گام‌های مؤثر و لازم برای شناخته‌تر شدن موسیقی ارکسترال ایران در خارج از ایران پاسخ گوید. کامبیز روشنروان فوق لیسانس آهنگسازی از دانشگاه جنوب کالیفرنیا و دکترای این رشته از دانشگاه آمریکایی هاوایی، دارای درجه 1 هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد و برنده بیش از 20 جایزه لوح افتخار و تقدیرنامه است. دود عود با صدای محمد رضا شجریان، ساقینامه با صدای شهرام ناظری، نهانخانه دل و آینه در آینه با صدای بیژن بیژنی و فلک الافلاک از جمله آثار کامبیز روشنروان است. کامبیز روشنروان همچنین مدیریت خانه موسیقی ایران و عضویت در شورای عالی آن و عضویت هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما را در کارنامه خود دارد. روشنروان، وضعیت موسیقی ارکسترال در ایران چگونه است؟ اخیراً دوستداران موسیقی و فرهنگ نگرانیشون رو از اینکه ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی برای یک سال بدون هیچگونه توضیح تعطیل شد پنهان نکردن.
ببینید، موسیقی ارکسترال در ایران خب سابقه حدود 75 سال داره، از زمانی که ارکستر سمفونیک تهران به وجود آمد. در کنار این ارکستر سمفونیک، خب ارکسترهای دیگری هم در زمانهای مختلف شکل گرفتند، چه در رادیو تلویزیون و چه در وزارت فرهنگ و هنر سابق، و همینطور بعد از انقلاب هم این ارکسترها به شکلهای مختلف پیدا شدند. و از زمانی که ارکستر موسیقی ملی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت، خب توجه زیادی به اون انجام شد، علاقمندان فوق‌العاده زیادی این ارکستر پیدا کرد، آهنگسازان متعددی جذب این ارکستر شدند و آثار متعددی هم برای این ارکستر ساخته شد و در تمام اون سال‌ها هم شاهد بودیم که چه استقبال خوبی از ارکستر و آثاری که اجرا کرد در بین مردم به وجود آمد. منتها ارکستر موسیقی ملی تنها ارکستری نیست در زمینه موسیقی ایرانی که امروز فعاله. گروه‌های دیگری که حتی تا نزدیک به 100 نفر، اینجوری که من تازگی خبرشو گرفتم، تا نزدیک 100 نفر نوازنده در خودش داره که اینها خودجوش به وجود آمدن و دارن فعالیت‌های ارکستری میکنن و آثار موسیقی ایرانی رو به شکل‌های مختلف اجرا میکنن. ولی به هر حال ارکستر موسیقی ملی چون یک ارکستر رسمی در کشور بود و تحت حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خب جنبه دیگری داشت و شکل رسمی تری داشت، مورد حمایت بود و کنسرت‌های مرتب و برنامه‌ریزی شده‌ای رو در طول سال اجرا می‌کرد. رهبر توانمندی هم استاد فرهاد فخرالدینی هم ارکستر رو رهبری می‌کردند که تعطیل شدن این ارکستر به اعتقاد من لطمه بزرگی زد شده نه تنها موسیقی ارکسترال در ایران، بلکه برای معرفی موسیقی ملی ایرانی به مردم و موسیقی که تو تمام این سالهای حضور ارکستر موسیقی ملی نشون داد که مردم چقدر علاقمندن به این نوع موسیقی، موسیقی که از دل فرهنگ ایرانی در میاد و مخاطبین زیادی رو هم به خودش جذب میکنه، که امیدوار هستم هرچه زودتر این ارکستر مجددن رو اندازی بشه با استاد فخرالدینی رو ما موفق باشیم مجددن در مقابل این ارکستر روی صحنه ببینیم.
وضعیت آموزش موسیقی در شرایط فعلی در ایران چطوره؟ بدون اینکه منظورم مقایسه با تدریس در دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا باشه که الان به تدریس موسیقی در اون مشغول هستین، ولی مثلا در این 5 سال تحولات در این زمینه چگونه بوده، به ویژه بعد از ابراز نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران در انتقاد از مصطفی معین وزیر آموزش عالی دولت محمد خاتمی در زمینه آموزش و رواج موسیقی در دانشگاه‌های ایران؟
ببینید، اصولا موسیقی اگر به عنوان علم بهش نگاه بکنیم یکی از علوم بسیار پیشرفته زمان ماست، به طوری که امروزه در بسیاری از دانشگاه‌ها در گوشه کنار دنیا خصوصا در کشور آمریکا می‌بینید که در 110 یا 120 رشته در موسیقی دکترا ارائه میشه. بنابراین یکی از پیشرفته‌ترین علوم زمانه ماست و دانشگاهی که به عنوان دانشگاه مادر در کشور ما شناخته میشه و یا اصولا دانشگاه‌هایی که می‌خواهند در سطح بین‌المللی و خیلی علمی فعالیت بکنن، موسیقی یکی از رشته هایی است که معمولا بهش توجه دارن به خاطر گستردگی بسیار زیادش و اینکه یکی از علوم بسیار پیشرفته زمان ماست و اگر کسانی که به عنوان موسیقیدان میخوان در جامعه ای فعالیت حرفه‌ای داشته باشن و باعث پیشرفت موسیقی در سرزمینشون بشن، طبیعتاً بایستی که مدارج دانشگاهی رو طی بکنن یا در کشور اروپایی آکادمی‌های بسیار پیشرفته موسیقی رو بگذرونن و سالیان سال در این زمینه تحصیل بکنن. این است که از زمانی که رشته موسیقی در دانشگاه‌های ایران هم بازگشایی شد مجدداً، می‌بینیم که استقبال جوان‌ها از رشته موسیقی بسیار خوب بوده، اساتید خوبی جذب دانشگاه‌ها شدن و همون دروس تخصصی که در گوشه کنار دنیا در دانشگاه‌ها تدریس میشه در دانشگاه ایران هم تدریس میشه، ضمن این که موسیقی ایرانی به عنوان یکی از رشته‌های اصلی در تمام دانشگاه‌های موسیقی حضور داره و موسیقی ایرانی به شکلی علمی و درست و با نیت این که هنرمندان ارزشمند و با سواد و با دانش کافی در این زمینه تربیت بشن، در دانشگاه ها آموزش میبینن، تحصیل میکنن و مدارج مختلف رو طی میکنن و من تصورم این است که دانشجویان رشته موسیقی در دانشگاه مختلف ایران روز به روز دارن به سمت تعالی پیش میرن، کیفیت کارشون داره بالا میره، اساتید خوبی جذب دانشگاه شدن و به همین خاطر هم هست که ما میتونیم امیدوار باشیم به آینده درخشانی که برای نسل آینده موسیقی کشور میتونیم متصور باشیم. یه مقدار نگاه ها شاید به روز شده و اساتیدی هم که تدریس میکنن سعی میکنن خودشونو با پیشرفت های تخصصی رشته موسیقی هماهنگ بکنن و آخرین مطالب رو آموزش بدن به دانشجوان.
آقای روشن روان، کاری رو در دست تهیه دارین، مشخصاتش چیه، اسمش چیه؟
کاری که خب تمام شد و به اجرا هم در آمد یک اثری بود برای گروه خوانندگان جمعی، گروه کور، بر اساس اشعار حکیم عمر خیام که توسط گروه نیدرلند چمبر گروپ اجرا شد. میشه گفت یکی از بهترین گروه های کور در اروپا است. در تابستان گذشته در آمستردام سه اجرا داشت. علاوه بر اون خب یکی دیگه از کارهای من ماه ژانویه گذشته در شهر ونکوور و توسط ارکستر سمفونیک ونکوور با همراه یک گروه سازهای سنتی ایرانی به اجرا درآمد و الان هم در حال حاضر مشغول نوشتن یک قطعه دیگر ارکسترال هستم که هر وقت تمام شد که دیگه میتونم خبرش رو بدم که دقیقاً چه هست و اسمش چه خواهد بود.
آهنگسازی در خارج از ایران آیا موجب بروز تفاوتهایی در کارهای تازه‌تون شده وقتی مقایسه میکنین با کارهای قبلی؟ مثلا این کارها بیشتر شبیه فلک الافلاک قطعه ایست که در سال 1377 ساختید یا مثلا شبیه نهانخانه دل؟
ببینید وقتی که ما برای گروههای موسیقی خارج از ایران موسیقی مینویسیم طبیعتاً با توجه به توانایی‌های تکنیکی اونها موسیقی رو طراحی میکنیم، بنابراین ممکن است که به لحاظ تکنیکی تفاوت‌هایی داشته باشه با اونچه که در ایران مینویسیم، چون به هر حال خب ارکسترهایی که در خارج از ایران وجود دارن به لحاظ تکنیکی توانایی‌های اجرایی خب یه مقداری بهتر از گروه‌هایی هستن که در ایران هستن، بنابراین دست ما بازتره برای نوشتنش. ولی اونچه که خیلی مهمه این است که آثاری که تا به امروز من ساختم چه در ایران بسازم و چه در خارج از ایران تماماً رنگ و بوی موسیقی ملی ایران رو داره و هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم که از اون فضای موسیقی ایرانی خارج بشم، به دلیل اینکه دارم برای یه گروه خارجی موسیقی میسازم از فضای موسیقی ایرانی دور بشم، چرا که یکی از اهداف من اصولا در آهنگسازی این است که فرهنگ موسیقی ایرانی و موسیقی سرزمین خودمون رو به مردم کشورهای دیگه بشناسونم. بنابراین تغییر ماهوی در نوع موسیقی من به وجود نمیاد، ولی به لحاظ تکنیکی ممکن است که تغییراتی درش انجام بشه.
استقبال خارجی ها از این نوع موسیقی چطور بوده؟
چند تا جایی که در این یک سال گذشته در اروپا و هم دو کانادا من شاهدش بودم استقبال فوق العاده خوبی است، چرا که موسیقی ملی ایران میتونم بگم که عملا برای مردم اروپا و امریکای شمالی ناشناخته است و در سالهایی که من یادم میاد کمتر تلاشی شد برای اینکه این موسیقی معرفی بشه به دنیا. هرچند موسیقی سنتی ما در گوشه کنار جهان اجرا میشه، ولی باز هم اون موسیقی سنتی هم چون به شکلی سیستماتیک مورد حمایت جدی قرار نمیگیره و به شکلی خیلی اساسی و برنامه ریزی شده در سطح جهان اجرا نمیشه، به همین خاطر موسیقی ایرانی سنتی ما هم میتونم بگم که تا حدی شناخته شده است، ولی نه به اون حدی که حقش هست و باید. ولی در مقابلش در موسیقی ملی ما یا موسیقی ارکسترال ما میتونم بگم شناختی عملا از این موسیقی در دنیا وجود نداره و اگر اثری از یک آهنگساز ایرانی میشنوند برای مردم خیلی عجیبه که در ایران آهنگسازانی هستن که موسیقی این چنینی می نویسن، ارکسترهایی هستن که این نوع موسیقی ها رو اجرا می کنن، برایشون خیلی عجیبه و تازه است، واسه همین هم استقبال خیلی خوبی می کنن از این نوع موسیقی ها.
ده ها تن از کسانی که توی این زمینه کار کردن توی ایران موسیقی ارکسترال الان در خارج هستن، چند تاشون هم حتی رهبر ارکستر هستن، در چه صورت موسیقی ارکسترال ایران از این که هست شناخته شده تر خواهد شد؟ چین، ژاپن که کشورهای آسیایی هستن موسیقی های ارکسترال شناخته شده ای یا شناخته شده تر از ایران دارن در جهان؟
به نظر من یکی از وظایف بسیار مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی در این وزارتخونه است که اونها میبایستی برنامه مدونی رو داشته باشن برای معرفی موسیقی و موسیقی دانان ایرانی در سطح جهان. تا اینجایی که من یادم میاد با مدیران مختلف دفتر موسیقی طی سالهای گذشته بارها و بارها من خودم صحبت داشتم، در جلسات مختلف مطرح کردیم که برای معرفی موسیقی و موسیقی دانان ایرانی میبایستی کاری جدی و سیستماتیک انجام بشه. موسیقی ایران میبایستی در جشنواره‌های موسیقی در سراسر دنیا حضور جدی داشته باشه. موسیقی ایران و آهنگسازانش و آثارش میبایستی در سطح جهان معرفی بشه از طریق چاپ و انتشار این آثار که متاسفانه این آثار نه چاپ میشن و نه منتشر میشن در جایی از دنیا و حتی داخل خود ایران هم شما بخواید آثار آهنگسازان ایرانی رو پیدا بکنید عملا وجود نداره، اینا چون چاپ نمیشن، اینا اصلا هیچ میتونم بگم محلی از اعراب ندارن و این یکی از مهمترین وظایفی است که به اعتقاد من میبایستی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روش برنامه ریزی بکنه اگر این که میخواهد موسیقی و موسیقی دانان ایرانی رو در سطح جهان معرفی کنه و موسیقی ما هم که واقعا به نظر من جای وسیعی رو میتونه در سطح جهانی داشته باشه و به عنوان یکی از موسیقی‌هایی که حرف زیادی برای گفتن داره در دنیا مطرح بشه، برنامه‌ریزی بکنن براش و سرمایه‌گذاری لازم روش انجام بشه. موسیقی ایرانی هم مثل همه موسیقی‌های دیگر دنیا از یک طرف مورد حمایت دولتی قرار بگیره و از طرف دیگه هم در سطح بین‌المللی با حمایت‌های لازم معرفی بشه و عرضه بشه. این راهش.
انتشار متن گفتگوی دو هفته پیش پیک فرهنگ با پروانه پورشریعتی، مورخ و ایرانشناس و استاد دانشگاه اوهایو درباره کتاب تازه‌اش به نام زوال و سقوط امپراتوری ساسانی، کنفدراسیون پارتی ساسانی و حمله اعراب به ایران بر روی وبسایت رادیو فردا با پرسش‌ها و اظهار نظرهای برخی کاربران روبرو شد. پروانه پورشریعتی در آن گفتگو سقوط ساسانیان را اساساً ناشی از اختلافات داخلی میان اقوام ایرانی دانست، نه چنان که معروف است ناشی از ادغام حکومت و دین در آن دوران. آنطور که پیش از 6 دهه پیش آرتور کریستیانسن، ایرانشناس دانمارکی، نتیجه گرفته بود. و این تنها بخشی از آن چیزی است که او در کتاب بیش از 500 صفحه‌ای خود به زبان انگلیسی نوشته است که فهرست منابع آن از قدیم و جدید 25 صفحه است. در میان کارشناسانی که تحقیق پروانه پورشریعتی را خواندند، هیو کندی، مورخ خاورمیانه و استاد دانشگاه سوئز لندن، در توصیف کتاب میگوید این اثر مهمترین بازنگری در تاریخ دوران پایان ساسانی و آغاز تاریخ اسلام است که از زمان انتشار کار آرتور کریستیانسن به این سو نوشته شده است. و فرد دونر، استاد رشته خاور نزدیک در دانشگاه شیکاگو، آن را کاری سترگ و درجه یک نامیده است. خانم پروانه پورشریعتی، در پاسخ به پرسش آخری که مطرح کردم، شما گفتید که ممکنه که در دوران ساسانی قصد اینو حکومت داشته که بعضی مذاهب و سرکوبی بکنه، ولی فرق هست بین قصد سرکوبی و سرکوب کردن. ولی این عملا همون شرایطیه که همه حکومت‌های مذهبی که تا به تحمل وجود مذاهب دیگر رو ندارن انجام میدن. معمولا هم تا آخرین نفر نمیتونن اونا رو سرکوبی کنن. بنابراین نمیشه که نتیجه گرفت که به هر حال حکومت ساسانی متفاوت با حکومت‌های ایرانی قبلیش یه حکومت مذهبی بوده که قصد سرکوبی رو داشته و دولت و دین درش ادغام شده بودن، همونطوری که آرتور کریستیانسن میگه.
ما باید ببینیم که مدارکمون رو از کجا میاریم. ببینید، صحبتی که من دفعه پیش کردم و امیدوارم که بد تلقی نشده باشه، اینه که ببینید در دوره ساسانی نتونستند، چون که فرهنگ ما فرهنگی بوده که همیشه، همونطور که یکی از خواننده‌های شما هم لطف کردن و گفتن، همیشه بر مل و مدارا و چندگانگی مذهبی بوده، نمیتونستن، حتی اگر میخواستن نمیتونستن که اعمال نفوذ بکنند و ادیانی رو که در ایران زندگی میکردن از بین ببرند.
شما اشاره کردین به یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا، اون چیزی که نوشتن. من دو مرتبه نوشته ایشونو میخونم. ایشون میگن که شاهان ساسانی به قدری که به سمت به رسمیت شناختن مذهب زرتشتی به عنوان دین اصلی ایرانیان رفتن و از آن سنت مدارای مذهبی دور شدند، به دامن درگیری‌های داخلی و خارجی در غلطیدند و نه برعکس.
چیزی که نه تنها بنده، امثال بنده مطرح میکنن اینه که همون زنگ و بویی که دولت هخامنشی، دولت اشکانی در اشاعه مذهب و یا در کنترل مذهب داشتن، در دوران ساسانی هم همون زنگ و بو اعمال شده. حالا با توجه به اینکه بیزانس ها داشتن دین و مذهب رو ادغام میکردن زیر سلطه کنستانتین، ممکنه که بشه گفتش که بر ضد اینا داشتن کار میکردن،
بر ضد کنستانتین داشتن کار میکردن.
در مقاطع مختلف تاریخ به دلیل شرایط مختلف سیاسی که وجود داشته، ممکنه که شاهان ساسانی به دین توسل کردند و خواستند که یک پارچگی دینی ایجاد کنند، ولی در این کار موفق موفق نشدن، چنان که شما اگر که فرض بفرمایید ملل و نهل شهرستانی رو ببینید که در حدود قرن 12 میلادی نوشته شده، از جمله از خرمی‌ها، از زنادقه، از مزدکی‌ها، از ادیان مختلفی که صحبت می‌کنه، ببینید چقدر چند نوع فرقه مختلف رو شهرستانی درج می‌کنه در کتابش. فرهنگ سیاسی و فرهنگ ملتمون هیچ وقت با دوگماتیسم مذهبی نتونسته کنار بیاد. تا قرن 18 19 یکی از ادیان ایرانی دین بهائی‌گری بوده. تا همین اواخر تو تاریخ مدرن ما به وجود اومده. روحیه ایرانی، فرهنگ ایرانی هیچ وقت با حکومت زور در ادیان پا به پایی نتونسته بکنه، همیشه مغایرت داشته.
مبنای تفسیر شما اینه که چون ادیان مختلف وجود داشتن و نابود نشدن، پس رواداری مذهبی در دوره ساسانیان هم وجود داشته، اما میشه تصور کرد که ادیان متفاوت وجود داشته باشن و با سرکوبی حکومت مواجه باشن ولی علارغمش بتونن حیات خودشون رو ادامه بدن. آیا این یه نوع تفسیر دیگه از همون وقایع تاریخی نیست که میتونه درست باشه؟ اگر نه وقت استدلال شما چیه؟
من با این فرضیه موافق نیستم. یعنی اولا که تاریخ ما میبایستی الان بازنگری بشه. ما الان در عنفوان مقطع اول بازنگری به تاریخمون هستیم. تاریخی هم که ما بهش رجوع میکنیم اکثرا مدیون کارهای مستشرقین اروپایی هستیم. یعنی اینکه ما مدارک کافی یا نداریم که به زرز قاطع صحبت کنیم، یا اگر که مدرک داریم دیالوگی رو که برای تاریخ ما به ما عرضه کردند بر مبنای مدارکی عرضه کردند که اون مدارک رو ما الان میتونیم زیر سوال ببریم، برای اینکه مدارک جدیدی هست، برای اینکه میدونیم که نقطه نظری رو که با توسل به این از این مدارک مستشرقین اروپایی استفاده کردند بی‌غرض نبوده. در نتیجه شما ببینید این مسائلی که در دو سه دهه اخیر در مملکت ما اتفاق افتاده در مورد تشریک دین و دولت اتفاقا در تاریخ ما سابقه نداشته. در نتیجه اینه که ما بخوایم که یا مستشرقین اروپایی بخوان که به زرس قاطع در تاریخ نگاری که در قرن 19 هم نوشتن توجیه کنن این مسئله رو برای ما که شما در دوران ساسانی حکومتی داشتید که دین و دولت رو یکسان کرده و حکومتی داشتید که دین رو مسلط کرده بر جامعه ایران، یک دین به خصوصی رو، و به این دلیل بود که اسلام به آسانی اومد و جایگزین این ادیان مختلف ایرانی شد. نقطه عطف تاریخ نگاری اروپایی و تاریخ نگاری مستشرقینیه که در قرن 19 هم کار میکردن، که میگم ما مدیون اینها هستیم. اما مسئله اینه که آیا ما باید بازنگری بکنیم یا نکنیم؟ با دوگماتیسم باید با تاریخی که فکر میکنیم داشتیم برخورد کنیم، یا اینکه نه بدون غرض بیایم و دوباره روی پله هایی که به اصطلاح مستشرقین برای ما گذاشتن از اون پله بالا بریم و اگر قرار باشه دو قدم هم به عقب برگردیم و دوباره بازنگری بکنیم؟
بخشی از این بدون غرض برخورد کردن میتونه حاوی این نکته هم هنوز باشه که حکومت ساسانی حکومتی بود که به هر حال برای اولین بار توش زرتشتیگری به عنوان یه مذهب رسمی معرفی شد به جامعه ایران.
بله بله، در اون شکی نیست، در اون شکی نیست. و من فکر میکنم که این پروسه رو باید در چهارچوب مسائلی که در قرن سوم در خاورمیانه، که خب میدونه دو تا قدرت اصلی و بزرگ اون زمان خب ساسانی ها و بیزانس ها بودن، و در مسائل سیاسی که دولت بیزانس داشت از طریق توسل به دین ازش استفاده میکرد، در اون چهارچوب ما میتونیم که این طرف از تاریخ خودمون رو ببینیم. یک مسئله دیگه هم اشاره کنم بهش. یکی از خوانندگان عزیزتون گفته بودن که فاکتورهای تعیین کننده متفاوتی بودن در سقوط ساسانی، در تک از اینا اسم میبرن. خب ببینید، در فرصتی که شما لطف میکنید به من میدید، من نمیتونم که تمام مسائلی رو که در کارهام بحثهایی رو که مطرح کردم در این فرصت کوتاه مطرح کنم. به مسائل قومی، مذهبی، ایدئولوژی حاکم و امثال اینها ایشون رجوع کردن که بنده باشون 100% موافقم و میتونم بر اینها حمله خزرها به خواز، ترک ها به خراسان بزرگ و از همه مهمتر به مسائل اقتصادی رجوع بدم خواننده شما و شنونده شما رو. اگر در جنگ های ایران و بیزانس در طول دوره ساسانی و حتی در قبل از اون برید، حتی در دوره اشکانی و روم و حتی بعد از اون بیایید در خلافت امویه و عباسی نگاه کنید، یکی از مسائل مهمی که تحت شعاع قرار داده رابطه این دو ولی رو که در این منطقه بودن، مسائل اقتصادی و راه‌های بازرگانی بوده. ببینید این مصداق مدرن هم داره دیگه. مذهب و وسیله میشه قرار داد. به خاطر چی؟ به خاطر منافع اقتصادی. اصراری بر این ندارم که با زرس قاطع ساسانیان رو به یک صورت یا به یک صورت دیگه جلوه بدم. به قول معروف تا به دانجا رسید دانش من.
با گفتگو با پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب زوال و سقوط ساسانیان، پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
شنونده برنامه پیک فرهنگ بودین. این برنامه رو امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده بود و با پایان گرفتن پیک فرهنگ به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما با این مجله و با این رادیو سپاسگزارم. تا نیم ساعت دیگر همکارم با آخرین خبرها با شما خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی. حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد، یا اگه تموم دنیا با سفرامون نفس شد. نفس و نبهار انگاری روزگار دارو از دل من میرن، چون دیگه تا هر قدم میگذشتی ازم قلبم و میلرزون.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
تابه جارو نکرده کم دور سفر کفشای خستن دم در توی بابای بری آدم های در بدن آینه قدی تو بابا عکسشم دور
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت. گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت. تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود. تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود. زمان در من خواهد مرد و من در زمان خواهم خفت. زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت. آه زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت. زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموع ترانه‌های برتر تابستانی رادیو فردا بودید. کتیبه نام این ترانه است به خوانندگی فرها. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر تابستانی رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
حتما الان با خودت میگی تو چی میدونی از دردی که نداری واسه چی میخونی. میدونم و حق داره اینو بهم بگی ولی عشق به هم زبون میتونه باشه دلیلش. و حرفای دلت آه سینه سوزن وقتی که تنت تو سوراخ میشه زیر سوزن. منتظری که برسه روز سلامتی حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری حرف همه آدم ها رو اسبری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردم دنیا رو فش میدم با یه سر ما خوردن. چه برسه به تو که چی بگم و سرازیری به سوی در با شیب کم. غری خدا دردای ما رو دیده آخرش اونه که به دست ما دارو میده. دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات وقتش غم از خلت برداری. دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات وقتش غم از خلت برداری. خیلی وقتا میشه که با تو این واژه که چرا من باید سرنوشتم این باشه. دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب. تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سرا روبرو شدی تو حالا با یه پل خراب. خودتو به راحتی به دست باد نسپر هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند. به این میگم بدل توی فن کشتی یعنی تو دردا تو و خنده کشتی. توی کلمه ای کار حبس نشد کاش رو کاشتن ولی سبز نشد. جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت بخند خودت باشی دکتر خودت. دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات وقتش غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات وقتش غم از دلت برداری.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی الامکان تا کمتر از 1 ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
Oh,
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
نبیم ساقی کجایی، گرفتار شدیم ساقی کجایی، اگه صبور شکست عمر تو باقی، که اعتبار می تویی تو ساقی، اگه می کدم روز شده خونه ی تصویر، تو محراب دل ساقی کجایی، گرفتار شدیم ساقی کجایی،
و ساقی
رادیو فردا. پریشونم تو کردی، دیدی چقدر آسونه آتش زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
تأسف بر دلای غم، شکستم من شکستم من شکستم بارهای غم، زدم آتش زدم آتش زدم آتش به هستی خیش، سراب آرزو من بی حقیقت ها به سوزا کهن دیروز و بنا کن تازه بارا، محبت پیش کام بنام بزن اندازه بارا، نمه عشقی بریز و خانه دل را صفاده، تو ای تک تاز من بکشا همه دروازه ها را، قضا را با همه ناباوری پایش رها کن، ز خشت مهربانی خانه ای از نو بنا کن،